بسم الله الرحمن الرحیم. درس واجبات اصل شمس و
سشاد تحلیل
تاریخ
کرسه
2/98.
اگر بخواد جاری بشه باید شک بکنیم در اعتبار اوریت، شک و این شک رو نتونیم دفت بکنیم احتمال اوریت را. خب بعد گفتیم اگر مستند ما مذاق شر باشه برای اثبات تخییر، این احتمال اعتبار اوریت رو نمیتونیم دفعش کنیم، چون احتمال میدیم واقعا در جایی که احد ما اورع باشه شارع اورع رو فقط حجت قرار داده باشه، پس دوران بین تعیین و تأخیر میشه، باید خصوص اورع رو اخذ بکنیم. و اما اگر مستندمون موثقه سماعه باشه برای تخییر، آقای سیستانی ادعا کرده موثقه سماعه اطلاق نداره که جایی که اورع باشه بیه، اگه اطلاق داشت احتمال اوریت رو دفع میکرد خود اطلاق، چون اطلاق نداره باز دوران بین تعیین و تأخیر میشه، پس باید به تعیین مراجعه کنیم، به اورع مراجعه کنیم. ما گفتیم پس روی این مبنای مذاق این دوران درست میشه، رو مبنای تمسک به مبسطقه سماه هم به این بیانی که ایشون فرموده که اطلاق و نف کرده دوران درست میشه. این راجب اصل تقریب اصل تمام شد. مادم جوابش گفتیم ما این اصل چیز قبول نداریم، یعنی این بچه سوم قبول نداریم. چرا؟ چون ما دلیل داریم بر اینکه اوریت معتبر نیست، احتمال اوریت رو دفعش میکنیم با چه بیانی؟ با تمسک به سیره اوغلا. میگیم در سیره اوغلا که اوریت معتبر نیست، شورا هم امضا کرده، پس دوران بین تعیین و تأخیر نیست در حقیقت، اینجا احتمال تعیین رو با تمسک به سیره اوغلا دفعش میکنیم، این نسبت به تمسک به سیره. بعد گفتیم حالا اگرم فرض کردیم که در سیره اوغلا همچی چیزی نیست که در جایی که یکی دوتا از اهل خبره اختلاف کرده باشن، اینجا اوغلا بگن تخییر حتی اگر اینکه اورع باشه، نه، گفتم اوغلا فرض میکنه حکم به احتیاط میکنن، میگن احوت القولین رو باید بگیریم. خب اگر اینطور شد ببینیم بنابر اینکه مستند ما موثقه سماعه باشه میتونیم اورعیت رو بگیم معتبر از باب اصل دوران بین تعیین و تخییر. اینو اشکال کردیم، گفتیم این که آقای سیستانی فرموده این روایت اطلاق نداره وجهی نداره، ما اگر سیر اوغلا رو منکر شدیم که در اوغلا حکم به تخییر نیست در اینجور موارد و حکم به تقدیم اورع هم نیست، خب این وجهی نداره چیز ببخشید. اگر در سیر اوغلا ما قائل شدیم که اوغلا احتیاطی هن یا تخییر مطلق رو قائل هستن، یعنی اورع رو مقدم نمی کنن، این مسلمه در اوغلا، اگر ما این حرف رو در سیر اوغلا قبول کردیم وجهی نداره که بگیم این روایت اطلاق نداره، شامل اونجایی که یکی اورع میشه شامل باشه اونجا نمیشه، وجهی نداره، اطلاق روایت مواردم میگیره. عرض کردم که پس بنابراین گفتیم اگر مستند ما موثقه سماعه هم بوده باشه باز اینجا ما قائل به عدم اعتبار تخییر و عدم اعتبار اوریت میشیم، فقط این تمسک به این اصل فقط در یه فرض وجه داره که مستند ما فقط مذاق شرع باشه. این تا اینجا ترسیدیم به مراد و اوریت.
سماعه شما چرا میگیم مناسبات عقلی اینجا دفعیست؟
اطلاقش رو نمیگیره؟ مناسبات عقلی وجود نداره؟
عقل که فرض اینه که اوریتی که نمیفهمه که، اگر عقل درش میکرد که باید به اوره اخذ کنید میمونه یه تعبد در اوغلام که فرض اینه که اوریت معتبر نیست، نه عقلیه نه اوغلایی، درست؟ پس اگر این اعتبار اوریت باشه یه تعبد شرعیه دیگه. خب اگر اینطور باشه ما نمیدونیم الان واقعا اوغلای یعنی شارع مقدس یک تعبد شرعی در مجتهدینی که اختلاف دارن تعبد شرعی داره که اوره رو اخذ بکنه یا نه، باید نگاه کنیم به دهن خود مولا ببینیم مولا چی گفته. مولا گفته فهو فی ساعته، اطلاق هم داره چه عهد ما اورا باشه چه نباشه، قیدی نزده.
خب از اولا استثنا بفهمدن که اطلاق نداره، خب نتیجه گرفتن که خب پس اوریت شرط دیگه،
منتها اوریت شرط میدونن هم مقتضای اصل عملی وقتی اطلاق منکر شدن به مقتضای اصل عملی در قرآن بین تعیین و تأخیر قائل میشن، هم به مقتضای مقبوله
که در اون دو تا دلیل
که اونجوری و الا بله اگر سه ما بودم این خب میشد عدم دلیل، اون که فایده نداره که
سنجا اطلاق مقام نداره حضرت در مقام اینن که اختلاف بین دو تا فقیه ها ذکر
اطلاق لفظی داره اصلا بالاتر از اطلاق مقامی و هو فی سطح
اونو قبول نکردیم دیگه
و نکردیم اطلاق مقامیش هم اشکال پیدا کنه، اطلاق لفظی که بهتر از اطلاق مقامیه که اگر شما در اطلاق لفظی که امام فرموده فهو و فی ساعتین بدون اینکه تفصیل بدهد که اون مجتهدین مختلفن احد و ما اوره یا نه، این اطلاق لفظی شما اشکال کرده دای انصراف کردی در اطلاق مقامی که او همه از اونه که اونم دای انصراف میکنه.
خب
باشه خالص استانی روایت مولا مراد یوهانه فقط بالا قضاوت کدوم رو اوره رو مقبوله رو
مقبوله
رو نه اصلا مربوط قضاوت نمیدونه.
خب اگر ندونه چون بحثش اوره اوره یته نام میگه
خب میشه چرا مقید میشه اگرم اطلاق داشته باشه من تا خب اون قبول نکردیم ما اشکال بهمایی
سال که نظرش این بوده
که نداره آخه آیسن دو بار هم به او تمسک کرده هم به مقبوله هم به اصل تمسک کرده. ما اشکال اون در تمسک اونجا که اشکال کردیم گفتیم مقبوله مال باب قضاست هیچ در تمسک به اصلش هم اشکال کردیم دو بحثیشون ذکر کرده. خب عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و المعصومین و لعنت الله علیهم. عرض کنم که بحث رسید مراد از اورعیت، گفتیم این دلیل اعتبار اورعیت چند تا وجه شد دیگه. یه وجه که این ما به عرض کنم موثقه به روایت مقبوله تمسک بکنیم و امثال مقبوله که عدلیت و اورعیت رو ذکر کردن، این یه وجه. یه وجه دیگه که تمسک به سیره عقلا بکنیم، یه وجه همینه که تمسک بکنیم به اصل عملی. درسته سه وجه شد دیگه بله؟ در تمسک بر اثبات اورعیت سه وجه شد. خب الان باید ببینیم طبق این سه وجه مراد از اورعیت چیه، یعنی اگر این وجوه رو ما تمام دونستیم از مناقشاتش صرف نظر کردیم، آیا نتیجه این سه وجه اورعیت در باب افتاه یا اورعیت مطلق ولو در اموری که هیچ رفتی به باب افتاه نداره؟ عرض کنم که گفتیم اگر مستند ما سیره عقلا بوده باشد، بنابراین که تمسک به سیره عقلا بکنیم اونجا واضح است که اورعیت در مقام افتا فقط معتبره، چون عقلا رفت کار ندارن به در غیر باب اظهار نظر اهل خبره، در میگن در مقام اظهار نظر و به اصطلاح اعمال خبرویت در اون مقام اورع قارش مقدمه اگر اصلشو قبول کردیم. اما حالا طرف تو کارهای دیگر زندگیش که هیچ ربطی به خبرویت و اعمال خبرویتش نداره اورعه، میگن اون خواهد اورعه باشه میخواد نباشه، پس نتیجه میشه اورعیت در باب افتا. عرض کنم که اگرم تمسک به اصل کردیم، این اصل گفتیم که یا بنابر مذاق شرع این اصل رو ما بهش تمسک میکنیم یا بنابر تمسک به موثقه سماحه بعد از اینکه اطلاقش رو نفی کردیم که آقای سیستانی این کارو کردیم. اگر از راه مذاق شرع پیش رفتیم برای تمسک به اصل، گفتیم ما از مذاق شرع فهمیدیم که شارع احتیاط رو نمیخواد از مکلفین. خب بعد از اینکه میگیم احتیاط رو نمیخواد، هم دایر از بین این که ما رو مخیر گذاشته باشه یا خصوص فتوای اوره رو خواسته باشه، خب دوره ها هم بری تعیین و تأخیر میشه، فتوای اوره قطعا حجته، فتوای غیر اوره مشکوک الحجیت میشه، اصل عدم میشه. اگر از این راه رفتیم گفتیم نتیجه چی میشه؟ اورعیت مطلق میشه، یعنی ولا در سایر ابواب، چون ما گفتیم احتمالش رو میدی که شارع مقدس همونطور که عدالت را در سایر ابواب معتبر کرده، چه در باب قضا چه در باب فتوا، شاید در مقام تعارض دو تا مفتی هم اورعیت مطلق رو معتبر کرده، احتمالش کافیه دیگه. همین که احتمالش رو دادیم شک میکنیم. یعنی اگه دو تا مجتهد هستن که هر دو در باب افتا در یک درجه اورعن، اما یکیشون تو مسائل مالی مثلا اورعه از اون یکیه، احتمال بدیم شعار مقدس خصوص این خواسته باشه، عصبش بکنیم. خب همین که احتمالش محمد دوباره دوران بین تعیین تخییر میشه، باید به قول اورعه عصب بکنیم. پس نتیجه این وقت میشه اورعیت مطلق. و اگر از راه موثقه پیش رفتیم، از این باب که گفتیم موثقه ولو به حسب ظاهر اولی لفظش اطلاق داره، گفته و هو فی ساعتن، چه یکی اورع باشه چه نباشه، ولی این انصراف داره به مناسبات عرفیه به جایی که احد ما اورع نباشه که آقای سیستانی ادعا کرده. اگر کسی این راه از این راه پیش خواست بره که خب این در جایی که احد ما اورع باشه رو این روایت نمیگیره، وقتی نگرفت میره سراغ اصل عملی، دوران بین تعیین و تأخیر میشه، باید اورع رو عکس بکنیم. اگر از این راه رفتیم میگیم اون مقداری که ما از این اطلاق کنار میذاریم در جایی که یکی اورع در باب افتا باشه، اگه در باب افتا اورع باشه، اینجا عقل اینجا میشه گفتش که مناسبات و حکم موضوع اینه که این روایت اطلاق ندارد که حتی یکی اورع در باب افتا باشه او رو بگیره. خب پس این حرف های سیستانی اگر از اصلش اغماز بکنیم از اشکالاتش، اینجا وجه پیدا میکنه اورع در باب افتا. اما اورعیت در غیر باب افتا او وجهی نداره که ما بگیم اطلاق روایت و رفعیت میکنیم که اگه دوتا مجتهد هستن یکی در امور مالی اورعه، بگیم این روایت اطلاقش فهو فی ساعتن اونجا رو نمیگیره. چه موجبی داره؟ مناسبات و موضوع نمیگه که جایی که یک مجتهدی در مسائل مالی احتیاط بیشتری میکنه اینجا شعار تأخیر جعل نکرده، این تأخیر مال این جاها نیست. کی هم چه مناسبات حکمی عرفی هم عرف هم چه حرفی میزنه؟ لذا همطور که خود ایشون هم فرموده است، گفته اگر طبق این موثقه ما بریم پیش بریم، اینجا اورعیت در باب افتا رو ما معتبر میدونیم نه اورعیت مطلقه. این حرف درسته. باقی مون کلام رو این فرض که مستند ما برای اثبات اورعیت مقبوله بوده باشه، که در مقبوله گفت که خب در مقبوله ایشون فرمودن که عرض کنم که داره افقه ما چیز اورعه ما به اورعه ما عصب کنیم. خب اینجا آیا اورعیت مطلق معتبره یا اورعیت در باب افتا معتبر هستش؟ باز ایشون آقای سیستانی ادعا کرده که نه، اینجا ما اعمال مناسبات عرفیه میکنیم و میگیم اورع که میگه یعنی اورع در باب افتا، اینه که به اصطلاح مرجح میتونه باشه، نه اورعیت در سایر ابواب. در اورعیت در باب سایر ابواب نمیتونه مرجح باشه، مناسبتی نداره که مرجح بوده باشه. لذا ایشون باز اینجا اعمال مناسبات عرفیه کرده و گفته که خصوص اورعیت در باب افتا مرد. باز ما اشکال داریم اینجا. ما عرض میکنیم که با توجه به این که این مسلمه معلومه که شارع آمده عدالت را و تقوا را در سایر ابوابی که ربطی به باب افتا هم نداره معتبر کرده، گفته این مجتهد اگر در اعلی درجه علم دقت و ضبط در مقام افتا هست، اما از اونور گاهی وقتا مشروبم گاهی ته استکان مشروبم میخوره، این فتواش دو ریال ارزش نداره، نمیشه بهش عصب کنیم. با توجه به اینکه اینا ما میدونیم فهمیدیم از شعار همچی چیز مطلبی را، خب دیگه وقتی شعار میگه اگر دوتا مجتهد قولشون اختلاف پیدا کرد به اورعشون عصب بکنه، نمیتونه بگیم اورعیت یعنی فقط اورعیت در باب چی؟ در باب افتا. نه، تناسب دارد که اورعیت در سایر ابواب را هم مرجح قرار بدهد. چطور در اصل حجیت فتوا عدالت در سایر ابواب و ورع و تقوا در سایر عوام معتبر کرده. پس این احتمال هست، احتمالش احتمال عرفیه عقلاییه که در باب ترجیح هم اوریت حتی در سایر ابواب او هم مرجح قرار داده بشه، این احتمال عرفی میشه. احتمال که عرفی شد دیگه بچه برای انصراف نیست، اطلاق روایت که میگه اورعه ما اینو بهش عرض میکنیم. اتفاقا یه نکته یه معیدی هم بیارم، تو روایت اینجوری داره که فرموده اعدل هما و افقه هما فی الحدیث و اورعه ما، یعنی وقتی اورعیت رو میاره دیگه بحث اورعیت فی الحدیث رو نقل نمی کنه، اینجا میگه اورعه ما، یعنی که ظاهرش اینه که اون چه در حدیث چه در غیر حدیث، یعنی حس متعلق معیده ها که حس متعلق هم تایید میکنه که این اورعه ما یعنی ولو در این غیر باب حدیث که مدرک فتواشه، ولو در غیر این باب در ابواب دیگه هم اورعه باشه. چی بگم
تو عدالت نام اگر برفت ملکه بگیریم، اگر حتی تو باب های دیگه یک کار خلاف عدالت انجام بده، کاشف اینه که اصلا کلن عدالت نداره، ملکه رو نداره، بزا تو مقام، یعنی کاشف اینه که حتی تو مقام افتا هم نداره،
نه این دلیل
ولی تو آورایت مثلا
ببینید این درستی که شما فهمید این معلوم میشه ملکه در وجودش نیست، اگر مخصوصا کسانی که مداومت بر ارتکاب حرام داره این درسته، اما دلیل نمیشود که شخص در باب افتا تعمد گاهی ممکنه داشته باشه در این که فتوای به غیر علم بده یا احتمال خطایش بالاست، نه ضبط نداره، ملازمه نداره، ممکنه یه آدمی باشه ملکه تقوا درش نباشه اما التزام داره که هیچ وقت دروغ نگه، مثل خیلی از این کفار خارجی ها اینطوری از دیگه اینا خیلی خیلی مفاسد مختلف مرتکب میشن اما بعضشون اصلا دروغ خیلی براشون بده، دروغ نمیگه داخل هم داریم دیگه، بله نه بعضشون واقعا اینجوری هست در دروغ، حالا کم حالا با قول شما کم هستن افرادی که در مسائل دیگه هیچ راحت خودم داخل هم داریم، حالا خارج هم داریم، داخل هم همینجوری بعضی رو دروغ حساسیتی دارن دیگه، میگم آقا من حرف بعدم حرفش باید راست بگه، باید صداقت داشته باشه، اما هر گندکاری دیگه هم میکنن ولی میگن آدم باید صداقت داشته باشه، روی صداقت حساسیت این میشه. پس یه آدمی باشه که در دکتری هست که در کار طبابتش کاملا صداقت داره اما در مسائل دیگهش نه، تقیدی به مسائل شرعی و حلال و حرام و قانون و اینا نداره اما تو کار طبابتش خیلی
تو باب های دیگه نه بابا، اگه ببینیم مثلا دروغ میگه تو باب های دیگه تو زندگیش،
خب
باید این دروغ گفته
نه دروغ که لازم، خب چرا دروغ شما فرض میکنه، میگم این که اورعیت که میگه فقط که در دروغ نیست، در سایر موارد هم در سایر ابوابه شما فهم شرب خم میکنه، نگاه به نامحرم
کسی که شرب خم میکنه احتمال وجود نداره این موقع دروغ هم بگه،
احتمال داره ولی فرض اینه که وساقتشو احراز کردی، پس تلازمی نداره. ما عرضم اینه که عرض کنم که کسی که در یعنی آقای سیستانی، یعنی که شما اشکالتون در حقیقت اشکال با آقای سیستانیه دیگه، آقای سیستانی حرفش اینه که میگه اونی که مهمه در بحث افتا اینه که ما اونی کسی که فتوا میده وثوق به فتواش داشته باشیم، اطمینان داشته باشیم که فتواش درست استخراج کرده و درست داره بیان میکنه. خب اگر احراز کردیم در اثر مراوده با او، فهمیدیم که این در باب افتا خیلی دقیقه، در باب اظهار خبرویت اعمال خبرویت و اظهار نظر خیلی دقیقه، اینا احراز کردیم و فرض نک شک نکنید، تردید رو ندارید، فرض کرد احراز کردیم اما میدونیم در سایر ابواب دیگه به اصطلاح مثلا آدم درستی نیست، خب ربطی نداره به این که ایشون میگه چون اینا با هم ارتباطی ندارن، پس در روایت هم که میگه اورعه ما این معلوم میشه اورعیت در باب افطار میخواد بگیره، فرمایش ایشون
مدام منشه این دقت چی هم که مثلا توی باب دقت داره حساب توی باب دقت نداره،
یه رو شخصیت ویژگی های شخصیتی افراد، نه بعضی هم مثلا میگن آقا فرض کنید انسان باید وجدانه با قول خودشون وجدان کارشون خیلی قویه اما در سایر دیگه نه، مثلا میگم یه تعهدی ما دادیم مثلا در باب پزشکی که پزشکی دقت اینا بستگی به ویژگی های شخصیتی افرادیه. بعضی افراد تو یه چیزی دقتشون بالا، تو چیزهای دیگه دقتشون نه، به وجدان هم احساس میکنه دیگه. بعضی ها یه هسته، یعنی مثلا طبیعتاً بعضی آدم ها به حسب طبعشون یه ویژگی دارن که مثلا فرض کنید که از مثلا بخت خیلی بعدش میاد، آدم با سخاوتیه. این تو مسائل مالی خیلی مثلا دست دلبازه، زکاتشو میده، خمسشو میده، صدقات مستحبو میده فلان، چون روحیه خیلی با سخاوت داره. اما تو نماز خوندن میبینیم چیزه زورش میاد نماز خونده. بعضیا به عکسن، مثلا تو نماز اینا خب راحت بلند میشه خونه، اما از بس تو مسائل مالی خسیسه میبینی هیچ وقت سال خمسی و زکات و مسائل اینا نه به روحیات اشخاص برمیگرده، که انسان به حسب طبعش ممکنه از دروغ تنفر داشته باشه، لذا از دروغ به شدت پرهیز بکنه، اما در سایر معاصی نه، اونا تو این تنفر ذاتی رو نداره، ملکه عدالت هم نداره، رو میاره. خب اصلا
اشکالش ما هرمان فهم که اگه یه فاسق داشته باشیم و یقین داشته باشیم اون بس باش برساس علمشه شما اینجا فرق بود
کرده میگم بی هم نفسه، یعنی ما باشیم ارتکازات و عقلی و عقلایمون قبول میکنیم، اما چون اشکال ما با سیستانی این بود که ما میگیم چون شارع آمده اینجا اعمال تعبد کرده، گفته تعبدن قولشو بذار کنار، چون اعمال تعبد کرده پس در اورعیت هم احتمال میدیم اورعیت مطلق رو مرجح قرار داده باشه.
تعبد از خود مقبول قبول
میپذیریم، از ادله دیگه آوردیم برای اثبات عدالت دیگه در فقیه دیگه، خب ایشون هم قبول کرده، خود ایشون هم منتظم شده که فاسق نمیشه ازش تعبد. خب خلاصه اینجوری شد که ما اگر مستندمون مقبوله باشه اورع میشه باز اورع مطلق، اگر سیره اگر مذاق شر بوده باشد میشه اورع مطلق، اما اگر مستندمون تمسک به سیره عقلا باشه یا به اصل عملی باشه بنابر تمسک به مصدره سماعه، خب اونجا میگیم که نه، در سیره عقلا به غیر اورع هم اخذ میکنن، مگر اینکه یکیشون اورع در خصوص باب افتا بوده باشه، اورعیت افت در باب افتا رو فقط مرجح میدونن و بنابر موثقا میگیم روایت اطلاق داره، فهو فی ساعتین، اون مقداری که ما میتونیم از اطلاقش رفعیت کنیم فقط اونجایی است که یکیشون اورع در باب افتا بوده باشه، و الا در غیر ابواب اگر اورع بوده باشن اثر نداره. پس ما باید تفصیل بدیم در تفسیر اورعیت روی این مبانی مختلفی که در مسئله هست. این حاصل بحث در مورد مراد از اولویت اورعیت.
شما عدالت و سیره و بنا
اولو
نیست،
نه فقط
عدلشون
شاید بوده در باب سایر ابواب و در خب عرض کنم که یه فرعی باقی میماند که این تو کلمات بله شاید در کلمات بعضی از قدما هم مطرح بود این مطلب، یعنی قدمانش در کلام محقق شد گمان میکنم کلام محقق این فرد مطرح بود، اگر آمدیم یکی از این دوتا مجتهدا اعلم بود دیگری اورع بود اختلاف هم کردن، الان دوتا مرجح پیدا کردیم، هم اعلمیت یعنی بنابر اونایی که اورعیت رو معتبر میدونن، ما که نه، ولی اونایی که معتبر میدونن اورعیت را و اعلمیت را، دوتا مرجح ما پیدا کردیم، هم اورعیت هم چی؟ اعلمیت. حالا کلام در اینه که اگر دو تا مجتهد بودن یکی اعلم یکی اورع و اختلاف دارن، اینجا چه کار بکنیم؟ آیا اورعیت ترجیح دارد یا اعلمیت ترجیح داره؟ باید به اعلم عصد کنیم یا به اورع باید عصد کنیم؟ خب عرض کنم اینجا باید باز دوباره برگردیم به اون وجوهی که ما اثبات کردیم، اگر مستند ما در اورعیت بنای عقلا بوده باشه، در بنای عقلا اگر بین این دوتا تعارض شد او اعلمیت مقدم میکنه، چون اعلمیت دخلش در مطابقت فتوا للواقع و نظر للواقع بیشتر از تا اورعیت، ازا اون کسی که اکثر اطلاعا و خبرویت هستش اونو اندر عقلا ترجیحش میدن. اگر عرض کنم که مستند ما تمسک به مقبوله باشد، که در مقبوله گفت که اورعه ما رو عکس کن، میگیم خب در مقبوله افقه هم ذکر شده، هم افقه ما هم اورعه ما گفته، عطف هم کرده به واو، ترتیبی بین اینا قرار نداده. وقتی عطف واو شد، فهم عرف اینه که اینا دوتا مرجح مستقلن در عرض هم، اگر تعارض بین این دوتا شد، باز نظر عرفی چون ترجیح اعلمیت است بر اوریت، چون اینو اقرب میکنه فتواشو به واقع تا نسبت به اون یکی، یعنی اقربیت اعلم، فتوای اعلم بیشتر است، فتوای اعلم اقرب علل واقع است تا فتوای اوره، چون این نکته ارتکازی عرفی و اقلایی وجود داره، این باعث شده که در تزاحم بین این دوتا مرجح اعلمیت رو مقدم بکنیم.
چون بکنی این علمه چی عرفی چی بود؟ چون دخلش بیشتره دیگه؟
چون در اصابه به واقع
چطور آده ها؟ اعلمیت اقرب الان ما هم اوریت خب دیگه قدش مگه باله ترمیم
درسته در اوریت در
اقرب الان ما چرا اعلم اقرب الان ما
در غیر باب افتا که معلومه که روشنه، حتی در اوریت باب افتا هم که شاید این اوریت تازه باعث می شود که اون نکاتی که شخص رفته یعنی بهتر تعلم بکند، بهتر تعلم بکند و و دقیق تر اونی که تعلم کرده رو بیان بکنه، به این برمیگرده یا اوریت در باب افتا. خب حالا اگه بناست این در خود رجوع به منابش اطلاعش بیشتر از او بوده باشه،
ولی
دقتش کمتره از او هستش. حالا این برهانش نمیشه، ولی من آدم به وجدانش احساس میکنه که چون ببینید نکته شاید این باشه که در چیز در اورعیت که ما میگیم دقت میکنه، درسته دقت، ولی این دقت معناش اینه که یعنی چون اونم که تعمدن نمیخواد دقت نکنه که اون کسی که عالمه که اگر دقت نمیکنه از باب غفلته، ببین از باب غفلت چیز میکنه، اگر هم خطا کرده باشه از باب غفلته.
سوادش کمترتون
نه، ببین اون کسی که اورعه
اطلاعاتش بیشتره،
ببین اون کسی
اعمال بکنه مثلا
همین رو عرض میکنم، ببین اون کسی که اطلاعاتش بیشتره اگر اعمال نکند دقتش رو از باب غفلته نه از رو تعمد، چون فرض اینه که اون آدم سقیز اعتماد داریم بشه. خب عرض کنم که احتمال غفلت در مورد این، یا حتی اگر تعمدم بگیم نه این مثلا معتقده که دیگه همین مقدار فحصی که مثلا کرده کافیه، احتمال خطا که یعنی این مقدار فحص کافی نباشه احتمال ضعیفتره، تا این که بگیم اون کسی که سواد کمتری داره، علمیت کمتری داره، ممکنه در اثر علمیت کمتر مسئله رو درست نفهمه، اون احتمالش اونجا قوتش بیشتر، یه امر وجدانیه، من نمیتونم برهان براش بیارم، احساس من در بحث وجدانم اینه که این فتوا اقرب به نسبت به اون هستش به نسبت به واقع. عرض کنم که این مربوط به ذاتی که است
جوراش دارن اون فتوایی که بهش میرسه رو دقیق نقل میکنه، درسته؟
بله،
ولی اینکه حالا به چه فتوایی برسن صحبت سر اینجاست. اونی که اعلمه به فتوایی مصیبتری میرسه تا این،
خب ایشون میگه بالاخره اونم در مقام رسیدن چون دقت کمتری میکنه ممکنه ضریبه
عمدگی دقت کمتری میکنه، احتمال غفلت تو این هم هست،
نه غفلت بالاخره هم احتمال غفلت تو این کمتره تو اورا هم اصلا یه جایی غفلت هم فقط نیست، یه جا فقط غفلت هم نیست، التفات هم هست، یعنی مثلا این کسی که اوره هست یه مقدار که فحص کرد، مثلا فرض کنید وسایل که فحص کرد دیگه باز اکتفا نمی کنه، میره مثلا کتاب هایی مثل مستدرک و امثال اونها رو فحص میکنه، اون یکی که نه این مقدار اورعیت نداره، با اینکه یک احتمال ضعیفی میدهد که احتمالی که موهون ها، یعنی خلاف اطمینان ها، که یک روایتی در کتب ضعیف هم باشه ولی بهش اعتنا نمیکنه، یعنی از باب غفلت نیست، یه سرش از باب تعمده. شو میگه اینا من وجدانم اینجوری میگه، حالا نمیتونم برهان براش بیارم، احساس میکنم اونی که علمه نظرش اقرب الی الواقع تا اونی که به اصطلاح. الان مثلا در باب پزشکا شما میتونید همین مقایسه رو انجام بدید، فرض کنید یه پزشکیه که فوق تخصص چند سال هم تجربه داره، یک پزشک متخصص که حالا تازه علا فارغ التحصیل شده، اما این که تازه هست یه خورده دقتش هم نسبت به اون یکی بیشتره. اینجا واقعا الان شما خودتون حساب بکنید ببینید احتمال اصابت تو کدوم بیشتره، تو اون کسی که خبرویتش بیشتره تو اون بیشتر میاد. تو
معلومه یه پزشک عمومی داریم،
عمومی بلکه با عمومی اصلا متخصص نیست، خبره نیست
هیچی،
ولی
چون چیز خیلی مشتری داره، خیلی مشتری کار ندارم.
نه بس آخر که میزه درده میگه اقلا رو ما حساب میکنه اسمش مشتری که
وجدان اما علمیت
گفت و مشتری که ممکنه خیلی چیزا دخیل باشه. بنده خدای از این همین همشهری ها خودم بچهش مریض شده بود، ساعت 10:12 شب رفته بود همسایه دکتری داشته بودن، گفته بود این بچه ما خلاصه بیادبی گلاب بروتون به اصطلاح پا بیرون گرفته، اسهال گرفته، خلاصه اینا بیا چیزش بکن، یه فکری بدی دوای چیزی بگیر تا صبح ببرن دکتر حسابی. خودش مرجعه شد. اصلا چیزایی دیگه هم گفته که دلو نمیشه که دلو شهنه مجلس. خب عرض کنم که بله این نسبت به جایی که مستند ما مقبوله باش، اما اگر به خاطر اصل گفتیم به مقتضای اصل عملی او رعیت رو ما قبول کردیم، خب اینجا هم عرض کنم که سه تا احتمال مطرح میشه. خوب دقت بکنید، یکی الان اوره، یکی اعلمه. اگر مستند ما برای اعتبار اول او رعیت دوران بین تعیین تخییر و لزوم تعیین بود، اینجا میگیم آقا این دوتا مجتهد سه تا احتمال در موردشون هست. بدون یه احتمال این که بگیم شارع بخواد در اینجا بگه احتیاط انجام بدید، در این موارد احتیاط بکن. یه احتمال این است که شارع جانب به اصطلاح اعلمیت را ترجیح داده باشه، یه احتمال هم این است که شارع حکم به تخییر کرده باشه، اما احتمال این که جانب اورعیت را مقدم داشته باشه این احتمالش دیگه نمیدونی. نهایتش اینه که بگید اورعیت کفش با اعلمیت در میزان حساب الالاقا مساویه، دیگه احتمال نمیدیم که اورع قولش اقرب باشه تا اعلم، این احتمالش نیست. آقا هم فکر نمی کنم چه احتمال بده که میگه که اورعیت فاسد باشه. خب چون این سه تا احتمال هست، اون احتمال این که عرض کنم شارع احتیاط میخواد که اون که خلاف اصل این مبنای مذاق شرع که ما از مذاق شرع فهمیدیم، شارع نمیخواد که ما احتیاط بکنیم. احتمال
کجا کم مورد زیاده که بگید مثلا شارع میخواد،
حالا ولو کم اتفاقی، فرض کنی الان زمان ما، فرض کنی زمان ما دوتا مجتهد بداشتن، یکی آورع باشه یکی علم، این عامی بیچاره باید تا آخر عمرش احتیاط بکنه چون این حاله یکشون آورع شده یکشون علم شده،
بعد مسائل با هم مسائل
شده
یکی علم یکی
میدونم، نه در بعضی مسائل که فرض کنی که در همه مسائل اینجور شدن یکی آورع دید
تو هم
مسئله هم اختلاف داره؟ نه تو هم مسئله که اختلاف داره. این آخر تا آخر عمرش باید نماز جمعه بره، نماز ظهر هم بخونه، مسافرت هم که میره تو این سفرهایی که یکی میگه هم نمازشو شکسته بخونه هم تمام رمضان روزه‌هاشو بگیره بعدم قضاشو بگیره، شما هم اشکال برمیاد دیگه فهم نمی‌کنی. یا این زن مثلا تو ایام نقاه متخللش هم نمازاشو بخونه هم تا داخل مسجد نره سروج مستعاذ اعمال سروج حائض اعمال مستعاذ بجن، بالاخره تو فقه موارد این داریم دیگه، اختلاف داریم دیگه موارد تو نه هم با احتیاط. خب این احتمال میره کنار. احتمال تخییر هم هست، یعنی دو تا احتمال دیگه میمونه، یکی احتمال تخییر که مخیر باشه در این مورد گفتیم ثبوتن احتمال داره. یکی اینکه خصوص جانب اعلم رو ترجیح، چون اون طرفش گفتیم احتمالش نیست. این معناش اینه که دوران بین تعیین و تأخیر میشه دو مرتبه. اصل مقتضاش اینه که تعیینه. پس رو هر کدوم از این وجوه که برای اعتبار اولویت ذکر کردیم، باز جانب اعلمیت مقدم میشه.
برای فرض ما اینجا نیست که اعلمیت معتبره،
فرض هم هست احتمال که نه، اعلمیت فی نفسه. یعنی اگر یکی اعلم بود اون یکی در سایر جهات مساوی با اینه، ولی یکی اعلم از دیگریه، اینجا قبول کردیم فرض نه که اعلم مقدمه.
خب الان فرض ما همینه دیگه،
یکی اعلم و یکی اوره، فرض ما اینه.
خب پس بین اعلمیت و تأخیر که اصلا یه بس جا نیست دیگه، فرض دیگه با نیاز نیست وارد کنیم اینجا.
احتمال ثبوتیشو میدیم که جایی که این مرجح همین مرجح داره هم مرجح اینجا شعار تأخیر جر کرده باشه، احتمال ثبوتی میدیم دیگه، میشه در آرام بین تأخیر و تأخیر. پس نتیجه میشه باز تقدیم قول اعلم. لذا مرحوم محقق هم تو عبارت هم ذهنم همینجوریشون فهمید که اون فتوا مربوط به علمیت چون میشه، صابه واقع فتواشون مربوط به علمیت میشه. اگر یکی آوره باشه، یکی چیز باشه، علم باشه، علم رو اخذ میکنه.
خب آوره به همین معنی گرفته تو فتوا یا محتوا
گرفته؟ نمیدونم، حالا اون ممکنه آوره، بالاخره در باب فتوا هم آوره دیگه، کسی که آوره مطلقه دیگه در باب افتا هم، یعنی فرض نکرده در آوره در سایر ابواب ولی در باب افتا نیست، اینه که فرض نکرده.
پس جایی که ما علمیت و شرط نمیدیم یه بحث اولویت که اصلا پیش نمیاد با این
بحث. اگر مساوی باشه، ها اگر علمیت شرط و یکی علم باشه بله، پس بحث اولویت فقط در جای میاد که متساوی باشه.
من کلا علمیت و شرط ندونم.
اگر شرط ندونی
اولویت جا هست که از اولویت بحث کنم یا
نه؟ اگر علمیت رو اصلا شرط ندونیم درسته؟ خب اون وقت یکیشون اوره نسبت به دیگری. خب اگر اعلمیت و شرط ندانستیم،
سیستانی بحث نکرده.
نه خب این فرض بحث نکرده، کسی احتمالش نیست،
اینجا قابل تأخیر شده،
احتمالش به حسب ادله نیست این مطلب. یعنی اگر کسی اورعیت رو معتبر میکنه، قاعدتا اعلمیت رو هم باید معتبر بکنه. این احتمالش به حسب ادله نیست که اون مقبوله. اگر تمسج بکنه که افقه رو داشت، اگر به سیره اغلا بخواد تمسج بکنه، در سیره اغلا اگر بنا باشه آوره رو مقدم بکنن، حتما اعلم هم مقدم میکنه. اگر اصل عملی باشه این در شک، در جایی هم که یکی اعلم باشه، اصل عملی مختصاش اینه به اعلم حس بکنه. لذا به حسب ادله صرفا یه احتمال عقلیه، به حسب ادله یه محتمل نیست. عرض کنم باقیمونه این بحثی که آقای سیستانی و بعضی از فقهای دیگه مطرح کردن، فرمودن این که ما قائل به تخییر شدیم در مجتهدین متساویین، قائل به تخییر شدن دیگه اگر متساوی در علم و اورعیت ورع باشه، گفتن ما تخییر قائل، یه قید زدن گفتن این تخییر در جاییست که علم اجمالی به حکم شرعی در خصوص مسئله نبوده باشه، یا حجت اجمالی بر تکلیف در خصوص مسئله نباشه. من اگر در خصوص این فرع فقهی شما یه علم دارید که بالاخره یه تکلیف شارع از شما خواسته، از شما عامی، این منظورم خطاب همسی نیست، اونا که واقعا عامی هست، همه تنو نمیخوام بگم عامی هست، اصلا عامی هم یعنی به معنی غیر بسته. عرض کنم که خب این عامی، عرض کنم که در خصوص مسئله علم داره که در خصوص این مسئله من این تکلیفی دارم، ما تا نمیدونه اون تکلیفش قصره یا تمامه، جمعه است یا ظهره، امثال این موارد. این جاهایشون فهمیده نه، اینجا عرض کنم که در فتاوای سابق شاه سیستانی میفرمود که باید احتیاط کند بین، یعنی باید اون به مقتضای علم اجمالیش بین دو طرف علم اجمالی احتیاط بکند، فتوا میداد به احتیاط، اخیرها احتیاط واجب میکند که در اینجور موارد احتیاط کند، بنابر احتیاط واجب احتیاط کند، یعنی میتونه در این مسئله رجوع به دیگران هم بکنه. فرقش این شده، قبلا فتوا میداد به احتیاط، رجوع نمیتونست به کسی دیگه بکنه. الان احتیاط واجب میکنه، میتونه به فعل اعلم مراجعه کنه. خب و ها کسا جایی که حجت اجمالی داشته باشه
فتوایی میده به احتیاط، میگه حکم واقعی احتیاطه
وظیفه، ولو وظیفه ظاهری مکلف، ولی افتا وقتی مستعد به وظیفه ظاهری دیگه حامی نمیتونه به کسی دیگه افتا فتوا دارد فتوا دارد که شارع وظیفه ظاهری اون رو این قرار داده است، بنابراین دیگه نمیتونه به غیر اعلم مراجعه. خب یه مورد دیگه هم ایشون فرموده است، جایی که حجت اجمالی داشته باشیم. خب دقت کنه، حجت اجمالی یعنی من بالوجدان علم به تکلیف ندارم، شاید اصلا هیچ تکلیفی در این مسئله من نداشته باشم، ولیکن حجت اجمالی دارم که یکی از این دوتا تکلیف من هستش. مثل اینکه فرض کنید که در یک موردی مجتهدی فتوا میدهد وظیفه شما این است که نماز رو جهرن بخوانید، مجتهد دیگری فتوا میدهد که وظیفه شما این است که نماز رو اخفاتن بخوانید، ولی عامی احتمال وجدانی تخییر رو هم میده که شارع حکم الله واقعی تخییر باشه که ما بتونیم بلند بخونیم یا آهسته بخونیم. فقط فرمودید مثل زن که در رکعتین اولتین از نماز صبح و مغرب و عشا در جایی که نامحرم نباشه مخیره، احتمال تأخیر میده دیگه. خب عرض کنم که در جایی که پس ما احتمال تأخیر واقعی هم دادیم، من علم ندارم واقعا وجدانن که تکلیفی داشته باشم من عامی، ولیکن حجت اجمالی دارم. حجت اجمالی چیه؟ این که این دوتا مجتهد تأخیر رو نفی کردن. اون تا دقت بکنید دا. این که میگیم این دوتا مجتهد تأخیر نفی کردن، این مقدارشو میشود علی جمیع المبانی پذیروف که این دوتا مجتهد دوتا فتوا هر کدوم میدن. از این مجتهد میپرسیم آیا وظیفه ما قصر است یا تمام، میگه تو مخیر نیستی و وظیفه تو قصر است، چیه به وظیفه تو اخفات است. از اون مجتهد میپرسیم میگه تو مخیر نیستی و وظیفه تو جهر است. یعنی در عدم تخییر هر دو متفقند. خب اینجا ما یه حجت اجمالی پیدا میکنیم، چون چه قول این حجت باشد چه قول او حجت بوده باشد، بالاخره من حجت دارم. اما اگر نه، این میگوید که بر تو جهر لازم است، البته تخییر لازم نیست چون جهر شارع است، یعنی تخییر ندارید چون جهر شارع است خواسته. اگه جهر را نخواسته بود ممکنه وظیفه تخییر بوده باشه، تخییر رو به قول مطلق نفع نمی کنه، علا تقدیر این که وظیفه جهر باشه تخییر رو نفع می کنه. اون یکی هم میگه چون وظیفه تو اخفات هست تخییر نداری، و الا اگه اخفات وظیفه تو نبود بسا وظیفه تو چی بود؟ تخییر هم ممکن بود. اینجا محل کلامه که آیا این دوتا مجتهدی که قولشون تعارض کرده، این تعارض در فقط مدلول مطابقی هاست، در مدلول التزامی کلامشون که تخییره، چون اون میگه تخییر نیست اونم میگه تخییر نیست، مدلول التزامی کلامشون هم حجته یا نه؟ چون مدلول مطابقی به تعارض ساقط شده از حجیت، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه. این مبتنی به اون بحث اصولی میشه. حالا ما فرض رو میبرم اون جایی که دو تا هر کدوم از اینا به مدلول کلام مطابقه کلامشون دو تا حرف میزنن، میگن تو مخیر نیستی، هر دو میگن مخیر نیستی، منتها یکی میگه وظیفه تو جهرت، یکی میگه وظیفه تو اخفاته. اینجا حجت اجمالی پیدا میکنن. بعد اینکه یه تکلیفی بالاخره دارد، یا خصوص صلات جهرنه یا خصوص صلات اخفاتنه. اینجور مواردشون فرموده است که وظیفه اینه که شخص احتیاط بکنه، اینجا جای تخییر نیست. خب ما باید بررسی کنیم ببینیم این ادله‌ای که برای تخییر ذکر کرده ایم اینا در اینجور موارد میاد یا نه. خب ایشون چون عمده نظرش در تخییر به همین موثقه است دیگه، موثقه سماعه، که در موثقه سماعه گفت رجلان اختلف علیه رجلان من اهل دینه احد همه یعمرو بالآخره یعمرو به بالآخره ینها ان امام فهمت فهمت فی ساعته. مهم این است که باید ببینیم این روایت اطلاق دارد شامل موارد علم اجمالی هم بشود یا اطلاق نداره. اگه گفتیم اطلاق داره روایت، این قیدی که ایشون تو کلامی زده این قید رو باید حذفش کنیم، باید بگیم مستعد عامی مخیرت حتی اگه علم اجمالی داشته باشه. اگه گفتیم نه این روایت اطلاق نداره که فرض علم اجمالی هم بگیره، خب بنابراین این قید ایشون رو بایستی که معتبر بکنیم اگر مستند ما برای تحقیق خصوص این موثقه بوده باشد. لذا این کلام میمونه متمرکز میشه روی این که ببینیم به چه بیانی میشود گفت که این روایت اطلاق ندارد که ایشون فرموده است این روایت اطلاق نداره. وجهش چیه؟ وجه عدم اطلاق چیه؟ شدا فردا عرض میکنیم. مثلا الله علیه وسلم بعضی که وساقت داره وساقت شده و ابراهیتش احراز کردیم
کارتش کن راتش کرد. نمی دونم یادم آقا اوسو رفت در رفقا آقا قاسم اوسو رفت
که مقام
مرجعیت اوسو رفت یه هفته کلا رفت
نمی دونم که
قبلا رفت.